أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در فرع چهارم عرض کردیم اقوال و وجوهی توسط بزرگان بیان شده. اصل فرع چهارم این بود که اگر مالک مال حرام معلوم باشه و مقدارش مجهول باشه و صلح و ترازی هم بین طرفین حاصل نشود چه باید کرد؟ تا اینجا 7 وجه بیان شد و این وجوه تقریبا مورد بررسی قرار گرفت، از قول به لزوم دفع خمس یا جواز اکتفاء به اقل و نیز لزوم دفع اکثر، تفصیل بین این دو با توجه به اون قیدی که برای هر یک ذکر شده، رجوع به قرعه، رجوع به قاعده عدل و انصاف و تنصیف، و سرانجام وجه 7 تفصیل بین دو صورت جهل به مقدار از ابتدا و جهل عارضی که در اولی حکم به اکتفاء به عقل شد و در دومی لزوم دفع اکثر. ما این 7 وجه رو به زمیمه ادله هر یکی از این وجوه ذکر کردیم و یک به یک اونها رو مورد بررسی هم قرار دادیم. وجه 8 وجهی است که محقق بروجردی در این مقام ذکر کردند و در تعلیقه بر عروه هم اون رو بیان کردند، و اونم تفصیل بین دو صورت اقل و اکثر و متباینه. گفتن اگر امر دائر بین اقل و اکثر باشه، تعبیر ایشون به جای اقل و اکثر اینه: ما اذا علم حرمت اعیان به عینها و شک فی الزائد. بین اونجایی که عرض به حضور شما علم به حرمت بعضی از اعیان به عینه باشه، یعنی یک اقلی است که ما یقین داریم متعلق به غیره، و شک در زائد که میشه اکثر، در این صورت میگویند ما عرض به حضور شما باید با صورتی که دوران بین المتباعنین فرق بگذاریم. در جایی که دوران بین اقل و اکثر. خب اونجا اکتفاء به اقل میشه و در مورد شک در زائد ما زیاده را نفی میکنیم، که ان دلیل ایشون هم قاعده یده. اما در دوران بین متباینین که اختلاف از حیث قیمت و مالیت دارند، ما از راه تنصیف وارد میشیم و حکم میکردن به تنصیف در زائد بر مقدار معلوم، چون در دوران بین متباینین هم نسبت به عقل و مقدار یقینی اون رو میگن باید بده، اما در مورد زائد بر مقدار معلوم حکم به تنصیف کردن. عبارت محقق بروجردی این است، علیکم السلام، در ذیل عبارت سید که فرمود ففی جواز الاکتفاء بالاقل و لزوم الاکثر وجهان، در ذیل عبارت فی جواز الاکتفاء بالاقل ایشون مرقوم فرمودن انما یسه نفی الزیادت بالید فیما ازا علم حرمت و اعیان به اینها و شک کف زائد، یعنی که انه با فرمایش سید در صورتی که امر دائره بین اقل و اکثر باشه موافقت کرده، میگه انما یسه و این اکتفاء به اقل عرض به حضور شما و نفی زیاده بلید در کجا؟ فیما ازا علم حرمت و اعیان به اینها و شک فی الزائد. این یعنی عبارت اخرای دوران بین اقل و اکثر. و اما اذا تردد الامر بین المتباینین احدهما اکثر عددا او قیمتا من الاخر فلا یسه ذلک. اما در دوران بین متباینین که مثلا امر دائن است بین این که این خانه مال زید است یا آن خانه، که فرضم این است این دو از حیث عدد یا از حیث قیمت فرق دارن و یکی بیشتر از دیگری است، مثلا این دو خانه یکیش مثلا 100 میلیون میارزه یکیش 90 میلیون میارزه، یا نه از حیث عددی است. یعنی چی؟ یعنی یا این دو خانه در فلان شهر مال غیر است یا این یک خانه که در این شهر است. دوران بین المتباینینه، اما یکی از دو طرف از نظر عددی بیشتره. پس در دوران بین متباینین دیگه میگه لا یسه ذلک، اکتفاء به اقل صحیح نیست. ولا یبعد فیه لزوم و تنصیف فی الزائد علی المقدار المعلوم، بعید نیست در جایی که امر دائره بین متباینین است ما نسبت به زائد بر مقدار معلوم حکم به تنصیف بکنیم، یعنی در این مورد هم اقل رو باید بده اما زائد رو دیگه نمیتونه نفی کنه، چون اونجا فرمود انما یسه و نفی و زیاده، در اقل و اکثر نفی زیاده صحیحه، اکتفاء به اقل و نفی زیاده صحیحه، اما در دوران بین متباینین اکتفاء به اقل و نفی زیاده صحیح نیست. پس اینجا چه باید کرد؟ اکتفاء به اقل نمیشه کرد، اقل رو باید داد، ما بقی رو تا به اصطلاح اون مقداری که مورد تردیده باید نصف کرد، نصفش را به من به یده المال و نصفش را به اون مالک اون غیر بپردازد. این در عروه، العروة الوثقی مع تعلیقات، با این حاشیه های با این به اصطلاح 10 تعلیق، جلد 4 صفحه 257 رقم 6. خب این اصل تفسیری است که مرحوم آقای بروجردی اینجا ذکر کردن، یعنی که انه اون قول چهارم که تفصیل مرحوم سید بود اون رو اختصاص دادن به یه صورت، اینکه اکتفاء به اقل بشه و نفی زائد، این رو مختص کردن به دوران بین اقل و اکثر. دیگه مرحوم سید بین اقل و اکثر و متباینه این تفکیک نکرد. اگه خاطرتون باشه تفصیل مرحوم سید بین چی بود؟ استیلاء علی جمیع المال و عدم الاستیلاء علی جمیع المال، ایشون دو ضلع تفصیلش اینا بود. دیگه به مسئله اقل و اکثر و متباینین توجهی نکرده بودن. خب با توجه به مطالبی که ما در بررسی وجه دوم و سوم و چهارم گفتیم، معلوم میشه اصل این تفصیل مرحوم آقای بروجردی درسته، یعنی تفصیل بین الاقل و الاکثر و بین المتباینه این صحیحه، منتها این که در دوران امر بین اقل و اکثر در مورد زائده بر مقدار معلوم حکم به تنصیف کردن، این محل تأمل، چون تنصیف همطور که در قول پنجم گفتیم مستند به دو روایت، روایت درهم ودعی و درهم متنازع فی. خب اساس استدلال قائل به قول پنجم بر این پایه استوار بود که ما حکم را از مورد روایت تسری بدیم به غیر مورد روایت، یعنی بگیم مسئله نصف کردن به خصوص درهم ودعی یا درهم مورد اختلاف مربوط نمیشه، بلکه هر مالی که مقدارش معلوم نباشد ولی مالکش معلوم باشه برای حل اختلاف بین این دو نفر باید نصف بشه بین اونها. پس اساس حکم به تنصیف قاعده عدل و انصافه که برگرفته از اون دو روایته. خب ما همونجا عرض کردیم وجهی برای تعدی از مورد این دو روایت به سایر موارد وجود نداره، لذا ما نمیتونیم تنصیف را سرایت بدیم در ما نحن فیه و اینجا هم حکم به تنصیف بکنیم. البته عرض کردم برخی مثل مرحوم آقای خویی این قاعده رو پذیرفتن، تنصیف رو قبول کردن و معتقدن این دو روایت شامل غیر اون بحث درهم هم میشه، ولی ما این رو نپذیرفتیم و عرض به حضور شما. لذا به این بخش از کلام محقق بروجردی اینجا اشکال داریم. اینم بخش هشتم. وجه نهم تقریبا همین تفصیله با یه تفاوت جزئی. این تفصیل مورد نظر امام رحمت الله علیه. اگه خاطرتون باشه ما عرض کردیم امام در متن تحریر مسئله را در صورتی که ترازی و صلح حاصل نشه متعرض نشدن، فقط گفتن اگر مالک مال معلوم باشد مقدارش مجهول باشه با هم صلح کنن. دیگه متعرض فرض عدم صلح و عدم ترازی نشده، اما در ذیل عبارت مرحوم سید نظر شریفشون را مرقوم کردن. عبارت امام اینه، ببینید این که مرحوم سید، من متنشو برای شما خوندم، نوشته بودن والاقوى الاول، فرمودن الاهوت الثانی والاقوى الاول اذا كان المال بيده. اول منظور همون اکتفاء به اقل. مرحوم سید فتوا داد به جواز اکتفاء به اقل. امام رحمت الله علیه ذیل این عبارت مرحوم سید حاشیه دارن که اکتفاء به اقل به نحو مطلق قابل قبول نیست، بلکه این عبارتشون اذا کان الامر دائرا بین الاقل والاکثر، اکتفاء به اقل در صورتی است که امر دائر بین اقل و اکثر باشه. و اما فی المتباینین الدائر بین کون الاقل قیمتن لهو اول صاحبه فالظاهرو جریان القرآه. اما در مورد متباینین که دائر بین این است که اقل باید به او داده بشه یا به صاحبش، که این اقل مال اوست یا صاحبش، فالظاهر جریان القرآه. ایشون اینجا می‌فرماید ظاهر این است که ما قرآه باید بیندازیم و از طریق قرآه در متباینین مسئله را حل کنیم. خب اینم در همون عروه جلد 4 صفحه 257 رقم 7 حاشیه امام هم همونجاست. خب ملاحظه فرمودید این وجه و این تفصیل نزدیک به تفصیل قبلی است، یعنی وجه 8. چون طبق نظر مرحوم آقای بروجردی بین اقل و اکثر و بین متباینین تفکیک شد. خب امام رحمت الله علیه هم همین کار رو کردن، بین اقل و اکثر و متباینین تفکیک کرد. همطور که مرحوم سید و مرحوم آقای بروجردی فرمودن، ببخشید، همطور که مرحوم آقای بروجردی فرمودن، امام هم فرموده در اقل و اکثر یجوز الاکتفاء بالاقل، در دوران بین اقل و اکثر به اقل اکتفا میشه و دیگه زائد لازم نیست پرداخت بشه. اما در متباینین چی؟ متباینینی که امرشون دائر است بین این که این اقل از حیث قیمت لهو اول صاحبه، این مال خودشه یا مال اون غیره، مال رفیقشه، اینجا امام فرمودن از راه قرعه باید تعیین بکنه. مرحوم آقای بروجردی حکم به تنصیف کردن، اون هم در زائد بر اقل. عبارت مرحوم آقای بروجردی چی بود؟ اما اذا تردد الامر بین المتباینین، این عبارت آقای بروجردیه، اما اذا تردد الامر بین المتباینین احدهما اکثر عددا او قیمتا من الاخر فلا یصح ذلک، دیگه نفی زیادی صحیح نیست. فلا یبعد فیه لزوم التنصیف فی الزائد علی القدر المعلوم، علی المقدار المعلوم، در اون مقدار زائد بر مقدار معلوم تنصیف میشه. اقل که سر جاش هست، اما در اون مقدار زائد حکم به تنصیف کرده. اما امام رحمت الله علیه میفرماید اما فی المتباینین، اما در جایی که این دو متباینن که الدائر بین کون الاقل قیمتن لهو، اقل قیمتن لهو اول صاحبه، متباینه اینی که امرشون دائر است بین این که اون اقل از حیث قیمت متعلق به خود اوست یا متعلق به غیر است. اینجا حکم به قرعه کردن دیگه، از به حضور شما تنصیف را نفرمودن. البته با توجه به این که آقای بروجردی تنصیف را در مقدار زائد بر اقل کردن، ایشون کلن از طریق قرعه گفتن ما مشکل را حل میکنیم. خب اجمالاً این دو تفصیل، یعنی تفصیل بین الاقل و الاکثر و بین المتباینین، این قابل قبوله. اگه خاطرتون باشه در اشکالاتی که به اقوال و وجوه سابقه ایراد شد، ما بخشی از این وجوه را به نحو مطلق نفی نکردیم، بلکه بعضن اشکالات اینها را گفتیم که مثلا بین اقل و اکثر و بین متباینین فرق نگذاشته. اون اطلاقی که در کلام این بزرگان بود خب این محل اشکال بود، ولی ما بالجمله و یکسره همه اون وجوه را کنار نزدیم، لذا اصل تفصیلش به نظر ما درسته، عرض به حضور شما. منتها این که باید در مقدار باقی مانده ملتزم به قرعه بشیم یا ملتزم به تنصیف روشنه. اگر قرعه، اگر تنصیف امکان داشته باشه، نوبت به قرعه نمیرسه. ولی مشکل اینه که ما با راه حل تنصیف مسئله داریم، چون قرعه طبق روایات وقتی است که راهی برای حل مشکل نباشه. طبق این روایات که مضمونش القرعینه، القرعه لكل امر مشکل، باید به نقطه ای برسیم که مشکلی باقی مونده باشد و قابل حل نباشه، اون وقت نوبت به قرعه میرسه. بنابراین اگر کسی راه تنصیف را نپذیره چنانچه ما نپذیرفتیم و راه حل‌های دیگری نباشه، فلابد من الرجوع الی قرعه، چاره‌ای نیست جز این که ما رجوع به قرعه بکنیم. پس این دو تفصیل هم فل جمله قابل قبول با این ملاحظاتی که عرض کردیم. خب ما تا اینجا 9 وجه در این رابطه بیان کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. اما وجه دهم که تقریبا آخرین وجهه و البته اگر بخوایم با دقت بگیم تازه یه وجه 11 هم اینجا هست دیگه، ما اون رو چون یه تفاوت جزئی با وجه دهم داره دیگه اونا ما مستقلا ذکر نمی کنیم. نه، ما عرض کردیم اصل اکتفاء به اقل در دوران بین اقل و اکثر مقبوله. این که در متباینین قرعه راه چاره است، اینم فی الجمله مقبوله. منتها یه صوری در مسئله هست که تو کلام امام نیامده، اونا رو هم باید تکلیفشو معلوم کنیم. یعنی به نظر ما این باید تکمیل بشه که حالا ما عرض میکنیم، ما تو وجه دهم این رو عرض میکنیم. دقت بکنید، وجه دهم هم همانند برخی از وجوه سابقه یک نوع تفصیل در مسئله است. اما این تفصیل چگونه به دست آمده؟ این با ملاحظه چند امر، خوب دقت کنیم. یعنی ما این جهات و حیثیات را باید در نظر بگیریم، اون وقت بتوانیم تفسیر مورد نظر را ارائه کنیم. یک جهت که باید مورد توجه قرار بگیره و در کلمات برخی از بزرگان هم بود این است که آیا امر دائر بین اقل و اکثر است یا بین متباینه. خب ملاحظه فرمودید تو بعضی از وجوه سابقه به این جهت توجه شده، مثل وجه 8 و 9 امام و مرحوم آقای بروجردی و برخی دیگر از بزرگان به این نکته توجه کردند که اساساً ما از اول باید ببینیم آیا امر دائر بین اقل و اکثر است یا بین متباینن، چون حکم اینها فرق میکنه. در کثیری از وجوه گفته شده این نکته مورد توجه قرار نگرفت، از جمله خود مرحوم سید، دیگران که خوب توجه نداشت. جهت دوم همون نکته ایست که شیخ بهایی در تفصیل خودش مورد توجه قرار داد و اونم وجه هفتم بود. در وجه هفتم تفصیل بین چه و چه است؟ بین چی و چیه؟ این که احسن، این که از اول جهل به مقدار مال داشته یا بعدن جهل به مقدار مال آرز شده، به هر دلیل تارتن مقدار مال از اول برای این شخص مجهول بود، مثلا از اول نمیدونست، بعدش هم الان نمیدونست، و اخرى از اول علم داشته. ثم ترع الجهل، جهل و نسیان عارض شده. اینم یه جهته که ما باید ببینیم آیا این جهل از ابتدا بوده یا بعدن. یه جهت دیگر باید مورد توجه قرار بگیره، این که آیا این شخص که الان میخواد مال حرام رو از مال خودش جدا بکنه استیلاء بر همه مال داشته یا استیلاء بر همه مال نداشته. اینم یه جهته، مثلا در کلام خود مرحوم سید به این نکته توجه شد. و جهت چهارم که کمتر در کلمات بهش پرداخته شده این است که خب این استیلا در مال غیر عدوانی است یا امانی. یعنی چی؟ یعنی این مقدار حرام که الان شک الان با مالش مخلوطه و مقدارشو نمیداند، این قصباً در اختیار او قرار گرفته یا امانتاً؟ یدش ید عدوانی است یا ید امانی؟ اینم یه جهته که باید اینجا توجه کرد. پس ببینید قبل از این که ما نظر مختار یا به تعبیر دیگر وجه دهم را بگیم، گفتیم اینها جهاتی است که باید مورد توجه قرار بگیره. چهار جهت در این تفصیل باید توجه بشه. ممکنه بعضی از این جهات حکمش با هم یکسان هم باشه، اما اجمالا این جهات باید مورد توجه باشه. یکی این که مورد از موارد دوران بین اقل و اکثر است یا دوران بین المتباین. دوم این که آیا جهل به مقدار مال از اول پیدا شده یا بعدن عارض شده. سوم این که آیا باید استیلاء بر جمیع مال حاصل شده باشد یا استیلاء بر بعض المال. و چهارمین جهت این که این استیلاء عدوانی است یا امانی. حالا ما با ملاحظه این چهار جهت، قول دهم و نظر مختار را بیان خواهیم کرد. خود شما این چهار جهت رو یه مطالعه ای بفرمایید ببینید ما چه تفصیلی اینجا می توانیم ببینیم. الحمدلله بفرمایید.
مال حرام رو
جمیع المال یعنی مال حلال و حرام با هم، مجموع مال،